بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طیبین طاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. در ادامه درس کتاب مبارک فطرت و سلیمه هست. در مقام سوم در تحقیق مسئله معاد به توفیق امام زمان صلوات الله علیه، تحقیق مسئله سر اختیار را عد الهی در مقام افعال عباد را الحمدلله پشت سر گذاشتیم و به توفیق حضرت صلوات الله علیه به شرح مرحوم آقای احمدانی علی الله مقامه عبارات شریفه را تحقیق کردیم. رسیدیم به مقام بعد در رابطه با عدل الهی در مقام ثواب و عقاب در مسئله معاد. می فرماد که المقام الثالث فی عدل الله سبحانه فی الثواب والعقاب والمیزان والحساب والجنة والنار للاخیار والاشرار. در واقع بنابر توضیح بزرگوار علی الله مقامه، مسئله معاد را در ذیل مسئله عدل الهی در مسائل خداشناسی، در ذیل مسئله عدل الهی مسئله معاد را تحقیق می فرمان و این هم از کرامات بزرگوار حس علی الله مقامه که مسئله معاد را به عنوان یک اصل از اصول پنجگانه که سایر اصول از ذکر و از تحقیق باز بمانه از این روش جلوگیری میکنن و در مسئله عدل الهی که در مسئله در زمره مسائل صفات الهی است، در زمره مسائل مربوط به معرفت خدای متعال هست، در این مسئله مسئله معاد را هم تحقیق میکنن. چون اگر که وارد در تحقیق مسئله معاد بشیم، مسئله بسیار گسترده هست و شامل بسیاری از ضروریات اسلام و ضروریات ایمان میشه و در واقع عرض کردیم که در واقع اصول دین همون ضروریات هست. ما ضروریات را و معتقدات مسلمه را به عنوان اصول دین میدانیم و در اینجا در ذیل مسئله عدل الهی وارد در مقام عدل الهی در باره ثواب و عقاب میشن که اینجا شروع مسئله معاد هست. میفرماد در عدل خدای سبحانه، در ثواب و عقاب، در پاداش دادن، در مجازات کردن خدای متعال به عدل خودش رفتار میفرماد. بنابر عدل، نه بنابر ظلم، نه بنابر اون جبر و تفویضی که در ملک خدا محال هست، بنابر عدل الهی و میزان و حساب. و در میزان و حساب این عدل سریان و جریان داره، در میزانی که نص میشه در روز قیامت و در حساب کشی که خدای متعال هر بنده ای را محاسبه میکنه، حساب کشی میکنه. میفرماد در اون آیه شریفه ان علینا ایابهم ثم ان علینا حسابهم. بازگشت خلق به سوی ماست و حساب خلق هم بر ما هست که حساب خلق را جاری میکنیم. و در زیارت جامع کبیره می خوانیم عیاب الخلق علیکم و حسابهم علیکم، اونجایی که محل بازگشت هست و اونجایی که محل حساب هست ذات خدا نیست، محل و موضع اسما و صفات خدا هست که محمد و آل محمد باشن صلوات الله علیه اجمعین. و جنت و نار، عدل خدا در بهشت و در جهنم سریان داره، جریان داره، به خصوص از جمله مسائلی که بین شیعه و اهل سنت محل بحث بوده، محل مباحثه بوده، مسئله عدل الهی هست و شیخ مفید رضوان الله علیه خیلی در این مسئله حق عظیم داره، بزرگوار رحمت الله علیه، که در عصر خودشون با اون مباحثه ها، دلیل ها و برهان های الهی این مسئله را گذاشتن بر گردن مخالفین، اتمام حجت کردن در این مسئله، که در اون مدحی هم که امام زمان صلوات الله علیه بر قبر این بزرگوار رحمت الله علیه نوشتن، بر این حقیقت امام زمان صلوات الله علیه اشاره می فرمان، بر این زحمت و بر این همت در شیخ مفید رحمت الله علیه که با دلیل ها و برهان های قطعی یقینی الهی مسئله را اتمام حجت می فرماد، مسئله عدل الهی را. للاخیار و الاشرار، در باره اخیار، در باره اهل نجات و همینجور در باره اشرار، در باره اهل هلاکت، در باره اون امتی که امت ملعونه شدن، در باره همه اینها عدل خدا ساری و جاری هست. و اسرار الحشر و نشر و المعاد، و می فرماد بزرگوار علالله مقامه که در اینجا در این مقام اسرار حشر و نشر و معاد را، یعنی احوال بعد از مرگ را، بزرگوار علالله مقامه اسرارش را، حقایقش را تحقیق می فرماد و بنابر مذهب اهل بیت علیهم السلام، بنابر اصول اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین، مسئله شریفه را تحقیقش میکنه. و هی مسئلتون صعبه، میفرمان که از جمله مسائل مشکله هست، صعبه، جزء مسائل مشکله هست، فهم مسئله معاد، که قبل از اینکه ادامه عبارت شریف را بخوانیم، مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه اشاره می‌فرمان در رساله مبارکه میزان درباره مسئله معاد، می‌فرماد که معاد جسمانی از جمله مسائلی هست که لفظش در نزد اهل اسلام به حد ضرورت رسیده، جزء مسائل ضروریه هست، ولی معنای این مسئله به حد ضرورت نرسیده، چون معنای مسئله جزء معانی صعبه هست، معانی مشکله هست، معنای مسئله معاد، معاد جسمانی. و هی مسئلتون صعبه، مسئله هست مشکل، قد تحیر فیها قوم من الحکما، که در این مسئله قومی از حکما متحیر شدن، یعنی دچار اشکال شدن، و اونهایی که خواستن بنابر اذهان خودشون، متوادرات به اذهان خودشون در این مسئله جاری بشن و از تعالیم اهل بیت علیهم السلام غافل شدن، دچار اشکال شدن. الذين كانوا يشقون الشعر في سایر المسائل الطبيعيه، می‌فرماد که حکمایی که در بقیه مسائل شق شعر می‌کردند، شق یعنی شکافتن، شعر یعنی مو، یعنی در سایر مسائل مو شکافی می‌کردند، در سایر مسائل مو شکافی می‌کردند، در این مسئله دچار اشکال شدن. ف فی سائر المسائل طبیعیه و ظل فیها قوم آخرون، و گروه دیگری از حکما در اینجا گمراه شدن، یعنی به اشتباه رفتن در مسئله معاد، این دوچار اشتباه شدن بعض دیگری از حکما، اونهایی که از تبادرات به ذهنشون خواستن در اینجا حرکت کنن. لأجل عدم وقوعهم علی الحق الواقع، برای اینکه واقع نشدن، عدم الوقوع، نتوانستن واقع بشن، یعنی احاطه پیدا کنن بر حق واقع در این مسئله، نتوانستن بر این مسئله احاطه پیدا کنن، چون نتوانستن احاطه پیدا کنن وارد در تفاصیل و جزئیات که شدن دچار اشکال شدن. مثال میزنن مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه در نوع اینجور مسائل، در این طور از مسائل میفرمان که فرض کنیم که جمعی از اشخاص هستن که در بینایی دچار اشکال هستن، بیناییشون ضعیفه، بینایی ندارن، فاقد بینایی هستن و میخوان این افراد از راه لامسه، از راه بصاوایی یک حیوانی را، مثلا فیل را، از راه حس لامسه وصفش کنن. فاقد قوه بینایی هستن، میخوان از مشعر دیگر یک خارج واقع مثل حیوان فیل را که در خارج واقع هست وصفش کنن. میان به واسطه حس لامسه لمس میکنن اجزای این فیل را، یکی خرطومش را لمس میکنه به لامسه، یکی پاهای این فیل را، یکی دم این فیل را، هر کدام از فیل، از این فیل اون معرفت و اون شناسایی براشون حاصل میشه که در اون جزء از لمس شده این بدن فیل برای اونها ادراک شده. یکی فکر میکنه فیل یک شیئی هست، یک حیوانی هست که فقط منحصر به یک خرطوم مثلا خمیده شکل هست، یکی فیل را وصفش میکنه به یک تنه استوانه شکل که پای فیل باشه. چون اینها احاطه بر این فیل از بالا برش احاطه پیدا نکردن، بر اون قوهی که به واسطه اون مشعری که مشعر شناسایی و معرفت این حیوان هست از این راه، از این مشعر داخل نشدن، به تبادر به اذهانشون خواستن که این شیء واقع خارج را وصف کنن، در وصف این واقع خارج و در شناسایی حق این واقع خارج دچار اشتباه و اشکال شدن. پس اشتباه و اشکال از کجا ناشی میشه؟ از تبادرات به اذهان، از این که از اون بابی که خدای متعال مفتوح کرده در مسائل شخص وارد نشه. اگر از بابش وارد نشه دچار اشکال میشه. آیه قرآن میفرماد که بر و احسان و نیکی این نیست که داخل خانه ها بشن، ان تدخل البیوت من ظهورها، داخل خانه ها شدن از دیوارها، از غیر دربها، این راه صحیح و راه واقع برای رسیدن به این شهر معرفت نیست. لیس البر به ان تدخل البیوت من ظهورها، ولکن البر به ان تدخل البیوت من ابوابها، باید که هر خانه را از دربش داخل شد، باید که از بابش داخل شد، و این مسئله هم از جمله همین مسائل هست، بایستی از بابش و از دربش داخل شد، و بابش و دربش رجوع به اون بزرگوارانی هست صلوات الله علیهم که محیط بر این مسئله هستن، که شاهد بر خلقت هستن، بایستی از بابش و از دربش داخل شد. بعد به ما دستور میدن که از چه مشعری، به واسطه چه مشاعری در اینجا به فهم این مسئله برسیم. فمن هم من انکر المعاد الجسمانی و اثبته فی الروح. بعد اشکالات را بزرگوار علی الله مقامه در اینجا ذکر می فرمان. بعضی از علما، بعضی از حکما اینجا دچار این اشکال شدن، دچار این اشتباه شدن که معاد جسمانی را انکارش کردن و اثبته فر روح و آمدن و معاد را صرفا در روح ثابتش کردن، روح بدون جسم، در روح بدون جسم، و اینها دچار اشتباه شدن، دچار اشکال شدن. حتی بعضی از علماء خیلی بزرگوار از اهل حق در اینجا دچار این اشکال شدن، مثل همین مرحوم شیخ مفید رضوان الله علیه که ذکر بزرگوار را کردیم، رحمت الله علیه، از علمای بسیار 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 صاحب ضمیر صاف، علمایی که بزرگوار هست رحمت الله علیه، و خیلی این بزرگوار رحمت الله علیه ریاضت‌های را متحمل می شدن و از اون هوشی که از اون فهم بالایی که خدای متعال امام علیه السلام شامل حالشون کرده بودن خیلی خدمات گوناگون را انجام دادن و حق عظیم دارن. با این وجود مرحوم شیخ مفید رحمت الله علیه معروف هست، می فرمان مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه در یک مدت معیدی، در یک مدت مدیدی معاد را معاد روحانی گمان می کرده، معاد را گمان می کرده به معنای روحانی. می فرمان پس بعضی از علما و حکما در اینجا دچار این اشکال شدن، دچار این اشتباه شدن که گمان کردن معاد را معاد روحانی. و من هم من اول جمیع ما وصل الیهم من جزئیات المعاد عجزا منهم عن تعقلها على الحقیقه. می فرماد بعض دیگر از علما، از فقها به خصوص در اینجا دچار اشکال دیگر شدند که در معاد جسمانی، در مسئله معاد، هر چرا که می شنیدند و برشون می رسید اولا این تأویل میکردن، تأویل به اشتباه میکردن، عجزن منهم ان تعقلها علی الحقیقه، نمیتوانستن که به طور حقیقت مسئله را تعقلش کنن. هست در زمان خود همین بزرگوار علی الله مقامه در بعض تلامذشون که از حکمت بهره نداشتن، بهرهشون در حد فقه بوده، در همین مادون مسائل حکمت بوده و وارد در مسئله معاد میشن، از شاگردان همین بزرگوار علی الله مقامه که به حسب ظاهر صاحب فضل بودن، صاحب علوم مقدماتی بودن، صاحب فضلها بودن، علوم هایی بودن که علوم متعارفه بوده، علوم معروفه بوده، ولی حکیم نبودن در این مسئله، وارد در مسئله معاد میشن و خیلی در اینجا اشتباهاتی را مرتکب میشن، اشتباهاتی از اینها صادر میشه که هست در رسائل مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه. مدت مدیدی از عمر بزرگوار علی الله مقامه در زمان حیات مولا کریم علی الله مقامه صرف خلاصه بازگرداندن اشتباهات و اشکالات این افراد می شده که خیلی هم مشکل بوده اینها را واقف کردنشون و برگرداندنشون از اون معتقداتی که درش دچار اشکال بودن و دچار اشتباه بودن. پس می فرمان بعض دیگر در اینجا اشکالشون و اشتباهشون این هست و این بوده که تأویل می کردن تمام مسائل را، منظور از تأویل یعنی تأویل به باطل، تأویل به اشتباه، به اشتباه تأویل میکردن، به اشتباه تفسیر میکردن، به اشتباه برداشت میکردن و در اینجا دچار اشتباه و اشکال میشدن. والحال ان المعاد الجسمانی من ضروریات مذهب الاسلام، میفرماد و حال آن که معاد جسمانی از اون مسائلی هست که از ضروریات مذهب اسلام هست، ضروریات دین اسلام هست معاد جسمانی، و منکره کافر، و شخصی که منکر بشه معاد جسمانی را کافر هست. شخص منکر معاد جسمانی کافر هست، چون جزء مسائل ضروریه دین هست. و کان ما وصل من الشارع فی جزئیاته علی الحقیقه ضروریون لانه لا یکذب و لا یغری بالباطل و یکلم الناس علا قدر عقولهم. می فرماد بزرگوار علالله مقامه و کان ما وصل من الشارع فی جزئیاته، بودن اون چیزهایی که رسیده از شارع مقدس در جزئیات مسئله معاد بر حقیقت، در حقیقت اینها ضروری هست، جزء ضروریات هست. لانه لا یکذب، چون شارع مقدس حجت خدا صلوات الله علیه دروغ نمیگه، کز بیان نمی کنه، از جانب خدا بیان میکنه. ولا یغری بالباطل، و به سوی باطل هم مردم را میل نمیده، مردم را به سمت باطل دلالت نمیکنه. و یکلمون ناس علی قدر عقولهم، از طرفی هم نکته دیگر این هست که با مردم به قدر عقلشون تکلم میکنه، به قدر عقلشون تکلم میکنه. این عبارت حکیمانه که بزرگوار علالله مقامه در نهایت ظرافت بیان فرمودن، لطافت بیان فرمودن، چند مطلب بسیار حائز اهمیت داره، مطلب مهم داره. از مرحوم آقای احمدانی علالله مقامه نکاتش را استخراج میکنه. میفرماد که در جزئیات مسئله معاد، معاد جسمانی، در معاد جسمانی این هست که در اهل بهشت، داخل در بهشت که میشن، خلاصه حوریان بهشتی و نعمتهای بهشتی، میوه‌های بهشتی، در جهنم عذابهای جهنم، عقابهای جهنم و لباسهای جهنمی، آتش جهنم، اون جزئیاتی، اون اوصافی که از شارع مقدس رسیده، چه درباره بهشت و چه درباره جهنم، چه درباره نعمتها و چه درباره عذابها و عقابها، اینها الفاظش الفاظ ضروریه هست. یعنی نیست شخص بگه که من سندس‌های بهشتی را، لباس‌های بهشتی را که من انکارش میکنم قبولش ندارم، سرابیل قطران در جهنم را من انکار میکنم قبولش ندارم. اوصافی که، توصیف هایی که شارع مقدس درباره بهشت، درباره جهنم، درباره صراط، پل صراط، درباره موقف ها بیان فرموده، اینها همه الفاظش ضروری هست. نمیشه شخص اینها را به صرف این که نمیفهمه یا به صرف این که نمیتوانه تعقل بکنه بخواد که انکارش بکنه، الفاظش ضروری هست. این نکته اول. نکته دوم این هست که فرمودن بزرگوار علالله مقامه یکلم الناس علی قدر عقولهم، با مردم به اندازه فهمشون، به اندازه عقلشون تکلم میکنن. خب معلوم هست که افراد همه در یک سطح از فهم و عقل و شعور واقع نیستن، افراد در یک سطح از عقل واقع نیستند. سطح فهم مردم متفاوته، برای همین هست که طبقات بهش هم متعدده، طبقات جهنم هم متعدده، چون فهمها متفاوته. هر طبقه، تعین در هر طبقه بر مبنای فهم اون طبقه هست. شخصی که فهم بالاتر داره و نورانی میشه، خب معلوم هست این را در جای بالاتر از بهش جا میدن، تا شخصی که فهم کمتر داشته و نورانی شده. پس تعدد طبقات در بهشت و تعدد درکات در جهنم نشان دهنده تفاوت فهم افراد هست. بر مبنای فهمشون در اون طبقه یا در اون درک العیاذ بالله مخلد میشه. حجت صلوات الله علیه انبیاء علیهم السلام، حجت صلوات الله علیهم بایستی که به یک جوری مسائل را بیان کنن که تمام این افراد با هر سطح فهمی که هستن، تمام افراد با سطح فهمی که هستن به اندازه فهمشون برخوردار بشن. بایستی که افراد به هر سطح فهمی که دارن به اندازه فهمشون از حقایق، از معتقدات برخوردار بشن، چون بهش فقط مال حکما نیست، فقط مال نقبا نیست، ناقصین هم، ناقصین مؤمنین هم داخل در بهش میشن، فقط که نقبا را و نجبا را داخل در بهش که نمی کنن. پس اهل ایمان را با فهمهای متعدد داخل در بهش میکنن و این فهمهای متعدد و صاحب این افهام، این فهمهای متنوع متعدد بایستی که هر کدامشون در حد خودشون از معانی نورانی، از معتقدات حقه برخوردار بشه. پس مطالب را به قسمی بیان میکنن، مطالب را به قسمی بیان میکنن که اون کمتر سطح فهم هم، کمتر صاحب فهم هم برخوردار بشه. در مسائل، در شرایع همیشه ملاحظه افراد ضعیفتر را میکنن، ملاحظه میکنن افراد ضعیفتر را. اگر ملاحظه افراد ضعیفتر بشه، خب معلوم هست افراد بالاتر هم هر کدام به حظ خودشون و نصیب خودشون میرسن. پس بایستی به یک قسمی بیان بشه که ملاحظه ضعیفتر افراد هم بشه، یعنی ملاحظه اونهایی که فهمهای کمتری دارن، صاحب این فهمها هم بایستی که به حظ خودشون، نصیب خودشون برسن. در ایام عزاداری اهل بیت علیهم السلام از جمله مسائلی که تحقیق میکردیم در کیفیت، در این جور کیفیت شهادت سید و شهدا صلوات الله علیه، از جمله اسرارش این بود، چرا حضرت به این جور کیفیت از شهادت، به این جور تنوع و به این مصائب عظما و به این تعدد حضرت به شهادت رسیدن؟ برای اینکه اون افرادی که کمتر بهره ای را از فهم هم دارن، حق بر اینها هم واضح بشه. ملاحظه به ملاحظه این افراد بوده، ضعیفترها هم بی بهره از ایمان، از نورانیت نباشه. یکلم الناس علی قدر عقولهم، با مردم به قدر عقولشون تکلم میکنن. نحنو معاشر الانبیا نکلم الناس علی قدر عقولهم، ما معاشر انبیا، عبارت خیلی عبارت معروف و مشهوری است، با مردم به اندازه عقلها و فهمهاشون تکلم میکنیم. پس این مسئله، مسئله معاد جسمانی، الفاظی که شارع مقدس صلوات الله علیه بیان فرموده، الفاظ ضروری هست، الفاظ ضروری هست، یعنی الفاظ را شارع مقدس بیان کرده، نمیشه شخص الفاظ را انکار کنه. انکار لفظ حق یعنی انکار صاحب لفظ حق، اگر بخواد لفظ را انکار کنه، انکار به صاحب برمیگرده. از طرفی هم معانی جزء معانی صعب و مشکله هست، پس معناش را که معنای مشکلی بوده و معنای صعبی بوده، معناش را از همه نخواستن، حق معناش را از همه نخواستن، چون حق معناش نصیب و حظ همه نمیشه، چون معناش جزء معانی مشکله هست. برای همین لفظش به حد ضرورت رسیده و معناش به حد ضرورت نرسیده. ضرورت یعنی اون معتقد حقی که تمام مکلفین داخل در این دایره بایستی که برش معتقد باشن. اگر کسی از اعتقادش سر باز بزنه، از این دایره حق خارج میشه. پس معناش به حد ضرورت نرسیده، لفظش به حد ضرورت رسیده تا به اینجا. حالا میرسیم به پله بعد. در معنای این مسئله و نوع این مسائل، مسائلی که جزء مسائل معضله هست، مسائل مشکله هست، یعنی باید شخص از این دنیا به مرگ، دو جور مرگ داریم، دو جور موت داریم، یک موت اختیاری داریم، یک موت اضطراری داریم. موت اختیاری که نصیب بزرگان به بالا هست، بزرگان دین هست، شخص بایستی از این دنیا به موت اضطراری خارج بشه، اعراضش را کنار بگذاره، اعراضش را بگیرن، ارتقاش بدن، نورانیش بکنن، مستعدش بکنن، مهیا بکنن، هی مراحل به مراحل، مرحله به مرحله، تا خودش به این وجدان برسه که معاد به چه معنا هست. بخوان این شخص را که منهمه که در این اعراض هست و به قول مرحوم آقای همدانی علی الله مقام خودش را این کدو خیال میکنه، بخوان الان قبل از مرگ اضطراری به این شخص بفهمانن، خب این فهم نصیب همه نمیشه. اینقدر منهمک در این اعراض دنیا هست، در این زندگانی دنیا هست، یعلمون ظاهرا من الحیات دنیا، آیه قرآنه، از ظاهر حیات دنیا بیشتر نمیدانه، و هم عن الاخرت غافلون، یعلمون ظاهرا من الحیات دنیا و هم عن الاخرت هم غافلون، از حیات، از زندگانی، از معاد، جز همین ظاهر حیات دنیا را بیشتر نمیدانه، از آخرت بالکل بیخبره. خب این شخص را که نمیشه حالش کرد معنای مسئله معاد را، معنای معاد جسمانی را که نمیشه حالی این کرد، این باید به مرگ اضطراری از دنیا بره، ازش با درد به زور، خلاصه با درد آوردن، به زور جان کندن، اعراض را از این بکنن، اعراض را از دست این بگیرن، خلاصش بکنن، تصفیهش بکنن، صافش بکنن، مرحله به مرحله صعودش بدن، در قوس صعود قرار بگیره تا به وجدان مسئله معاد را بفهمه، تا به اونجا برسه که بتوانه بفهمه. الان بخوان بهش بفهمانن، معلوم هست فهماندن بر این شخص یک امری هست که در خیلی از اشخاص امر محالی هست. پس این یک مطلب، معنای مسئله جزء مسائل معضله هست، و به همین جهت که بعض افراد، خیلی افراد به فهمش نائل نمیشن، معنای مسئله معاد جسمانی به حد ضرورت نرسیده. خب در پله بعد وارد میشیم، در جایگاه بعد. همه اشخاص که محروم نیستن، همه اشخاص که از معنای این مسئله محروم نیستن، بعض اشخاص از معنای این مسئله برخوردار هستن، به تعلیم اهل بیت علیهم السلام معنای مسئله را میدانن. بعد هم ثانیاً تمام افراد در دو دسته که قرار نمی گیرن، جاهل صرف و عالم صرف. بین این جاهل صرف و عالم صرف باز طبقات هست، یک کسی هست یک خورده بیشترش را می فهمه، یک کسی هست بیشتر اون بیشتر از اون طبقه سابق را می فهمه، هر کسی یک اندازش را می توانه بفهمه. فقط منحصر به جاهل صرف و به عالم صرف نیست، هر کسی در اندازه فهمی که داره مقدارش را میتوانه بفهمه. مثل مسئله جبر و تفویض که بیان فرمودن، فرمودن ممکن هست در اینجا خیلی اشخاص به حق مسئله سر اختیار بر نخورن، حق مسئله سر اختیار نصیبشون نشه، ولی همینقدر میتوانه که جبر را و تفویض را نفیش کنه، همینقدر خوبه، همینقدر خوبه بتوانه جبر را و تفویض را نفیش کنه. لا یسقط الاسیر، لا یسقط الیسیر بالاسیر، یک اصطلاح خیلی معروف هست، لا یسقط المیسور بالمعسور، امریکه آسانه به واسطه امریکه مشکله که بالکل ساقط نمیشه. پس شخص تا یک اندازه میتوانه داخل در این مسئله بشه، تا یک اندازه میتوانه بفهمه. این یک مسئله. پس اشخاص در اینجا هر کس به اندازه فهم خودش میتوانه نوع این مسئله را به اندازه خودش بفهمه. اینجا صفر و صد نداریم، جاهل صرف و عالم صرف فقط منحصر به جاهل صرف و عالم صرف نیست. این مسئله بعد. مسئله بعد این هست که خب در اینجا اون شخصی که نصیبش میشه، توفیقش را داره، خدا این فضل را، این علم را، این حکمت را به او عطا کرده که این مسئله را میفهمه و میخواد مسئله را بفهمانه، شخصی که این مسئله را میفهمه و بازگو میکنه، گفتیم معنای این مسئله به حد ضرورت نرسیده. ممکن است در اینجا در این مسئله 10 نفر مسئله را بیان معنا کنن. یکی بگه آقا معاد جسمانی به این معنای که من میگم هست، شخص دیگر میگه آقا معاد جسمانی به این معنای که من تشریحش میکنم هست، شخص دیگر میگه آقا اون معنایی که من تفسیرش کردم معنای حقه. 10 تا معنای متفاوت هست در این مسئله. شخص از کجا بفهمه؟ از کجا بفهمه که حق با کدام یکی از اینها هست؟ از کجا بفهمه که اون نظر حق کدام یکی از این نظرها هست؟ خدا هم که نمیشه حجتش ناقص باشه، خدا حجتش کامله. هر شخصی هم میخواد به اندازه خودش بهرمند بشه. خب اینجا بایستی چه کرد؟ تدبیر الهی در اینجا چه هست؟ تدبیر الهی در اینجا این هست، اون نظری که نظر حق در این مسئله، نشانه حقیتش، علامت حقیتش در این مسئله این هست، نشانه حقیتش، علامت حقیتش در این مسئله این هست که این مسئله را برای این مسئله و نه این مسائل خدای متعال ضروریات را، یعنی میزان حقیقت و بطلان را قرار داده. اون نظری که تفسیرش و شرحش منتهی میشه به این ضروریات، جزئیات تفسیرش، جزئیات شرحش منتهی میشه به این ضروریات، یعنی خدا تصدیدش کرده، تأییدش کرده که این نظر نظر حقه، این نظر نظر حقه، این راه است، اون راهی که اون اصطلاحی که اهل بیت علیهم السلام شارع مقدس مرادشون بوده و مقصودشون بوده. پس در اینجا ما چند نکته داریم، نکته هاشو انشاءالله یک بار دیگر به طور خلاصه مرور میکنیم. یه خود مسئله هست که لفظش ضروری هست، مسئله معاد جسمانی لفظش ضروری هست. 2 افهام، فهمها در افراد متفاوته، متعدده، همونطوری که طبقات بهش و درکات جهنم متعدده، فهمها هم متفاوته. فهم افراد منحصر به شخص جاهل صرف و عالم صرف نمیشه. هر شخصی به اندازه خودش نوع مسئله را میتوانه به اندازه خودش بفهمه و خدا دریغ نمی کنه خیر را از اهل حق، خدا خیر را از خلق خودش منع خیر نمی کنه. خدا معارف را میرسانه، خدا حجتهاش را میرسانه. اصلا ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ای لیعرفون. پس هر کسی به اندازه خودش این مسئله را بایستی بفهمه، میتوانه بفهمه، اقلش اینه میتوانه بفهمه به اندازه خودش. درجه بعد، جایگاه بعد این هست، اون شخصی که این مسئله را، نظر حق را بیان میکنه، باید یک نشانه از حقیقت داشته باشه. 10 تا 20 تا 50 تا 100 تا نظر متفاوت هست، ما کدامش را اخذ کنیم، به کدامش معتقد بشیم؟ اعتقاد مثل عمل نیست. اعتقاد اگر اعتقاد اشتباه باشه انسان را دچار دردسر میکنه. کدامش را عکس کنیم؟ خدا روی نظر حق مهر تایید قرار داده. به چه این مهر تایید را قرار داده؟ تایید الهی به ضروریات، ضروریات شیعه اثناعشری و دین اسلام، ضروریات مذهب و ضروریات دین. این تایید و تسهیل الهی هست. پس به این مهر تایید و تسهیل الهی ما می توانیم نظر حق را بشناسیم کجا هست و می توانیم به اندازه خودمون هرچه در حد ما باشه، هرچه که تکلیف ما باشه، لا یکلف الله نفسا الا وسعها، همون قدری که می توانیم در وسع ما هست نوع مسئله را بفهمیمش. یکلم الناس علی قدر عقولهم و منهم من اقر به تصدیقا لظواهر الاخبار و هم علی طریق نجاح الا انهم لم یفوزوا به حقیقت العلم و باطنه. می فرماد که بعض دیگر هم بودن و هستن که همینقدر به ظواهر اخبار تصدیق دارن. آقا امام فرموده، قول امام حقه روی چشمان من، ولی معناش را نمی فهمم، باطنش را نمی دانم. این اقل طریق نجات همینه. اقل طریق نجات این هست، این شخص خوبی هست، انسان مؤمنی هست، تصدیق داره آقا من بیشتر نمی فهمم، نمی دانم، تا به من هم نرسانن من داخلش نمی شم. انسان فضولی نیست، این راه صحیح می پیماد، حرکت میکنه. پس در اینجا فرمودن در مسئله سر اختیار هم، نفی جبر و تفویض هم، شخص اول اعتقادش را تصحیح میکنه، اعتقادش را اعتقاد حق قرار میده، هر چقدر که خدا رساند همون قدر را تصدیقش میکنه و خدا منع از خیر نمی کنه. پیش دستی بر رساندن خدا نمی کنه. بر خداست رساندن حق، بر خداست رساندن دین، رساندن شرایع، رساندن معارف، بر خداست، بر حجت خداست صلوات الله علیه. پس تا به اینجای مطلب، مسیر بعدی ما چه میشه؟ مسیر بعدی حرکت ما بنابر شرح مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه، میخواییم وارد در این مسئله بشیم، به خصوص در اینجا میخواییم اون ضروریات را، اون ضروریات مذهب و اسلام را که نشان تأیید و تصدیق خدا هست در مسئله معاد جسمانی بیان کنیم، تا بفهمیم حقیقت عبارات شیخ مرحوم علی الله مقامه را، عبارات بزرگان علی الله مقامه هم را در تعریف و در تفسیر معاد جسمانی. اول باید ضروریات را بیانش کنیم، ضروریات در اینجا چه هست متذکر بشیم انشاءالله، بعد ببینیم که این بزرگواران علی الله مقامه هم قولشون چجور منتهی به این ضروریات هست، به این منتهی به این ضروریات میکنن، اقوالشون را منتهی به ضروریات میکنن، تا بفهمیم، یقین پیدا کنیم بر حقیقت عبارات حق انشاءالله. پس این شد تکلیف ما، این شد مبحث ما انشاءالله در مجلس بعد. در اینجا یک نکته کوچکی را هم بیانش کنیم، این هست وقتی میگیم ضروریات، طبقات ضروریات را برمی شمارن. ضروریات طبقه اولش هست ضرورت ملیین یا عقول اهل ادیان الهی، ملیین یعنی اهل ادیان آسمانی، ضرورت ملیین، بعد ضرورت اسلام، بعد ضرورت مذهب، ضرورت شیعه، بعد هم اجماع محقق عام. اجماع محقق عام یعنی اون ضرورتی که در بین علما هست، علما برحق این مسئله در بینشون به حد ضرورت رسیده، میگن اجماع محقق عام، مثل حرمت قیاس در شرایع، نمیشه در شرایع به قیاس احکام را جاری کرد. این اقسام ضروریات. دیگه حالا ضرورت دیگری را برمی شمارند به نام ضرورت مکتبی، ضرورت سلسله شیخی، ضرورت مکتبی. این را مرحوم آقای همدانی علی الله مقام شرحش می فرمان. مسئله ضرورت مکتبی یک چیز جدیدی نیست که الان در آمده باشه. این مسئله از قبل معروف بوده، مشهور بوده و دستاویز خیلی از ملحدین بوده در الحادهاشون، مثل ناطق لعنت الله علیه، مثل اون افرادی که عبارات شیخ مرحوم علی الله مقامه را تأویل به باطل می کردن به عنوان ضرورت شیخیه. مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه در دروس مبارکشون تفاصیل متعدد دارن بر امام هست رساندن اتمام حجت. اگر شخص منصف باشه در بین خودش و خدای خودش، غرض را مرض را کنار بگذاره، حجت صلوات الله علیه حق را به او میرسانه. در ضرورت شیخی، ضرورت مکتبی مثال میزنن مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه که چجور ملحدین در تحت این عنوان الحاد در دین میکردن به عنوان ضرورت مکتبی، ضرورت شیخیه. اون ضروریاتی که تقریر و تسدید الهی هست، ضرورت ملیین، ضرورت اسلام، ضرورت شیعه، اجماع محقق عام هست و مشایخ ما علی الله مقامهم به این ضروریات حقه خدا حقشون را تأیید و تسدید و تصدیق فرموده و تقریر فرموده به این ضروریات حقه. این ضرورت شیخیه که گفته میشه دستاویزی هست، در جای خودش معنای داره که اصلا ربطی به این بهانه قرار دادن و دستاویز قرار دادن در طبقات ضروریات حقه نیست. ضرورت شیخی یعنی این که آقا این حرف را ما میدانیم، بدیهی هست که شیخ مرحوم علی الله مقامه بیانش فرمودن. بخوان خلاصه بکنیم، ضرورت مکتبی، ضرورت شیخیه، این حرف را، این عبارت، عبارت شیخ مرحومه، بدیهیه. از بدیهی بودن این تعبیر به ضرورت میشه. بدیهیه که این عبارت، عبارت شیخ احد هست علی الله مقامه، عبارت مولای کریم هست علی الله مقامه. خب چون منتسب هست به شیخ مرحوم علی الله مقامه، بدیهی هست عبارت، عبارت شیخ مرحوم هست علی الله مقامه. از این بدیهی بودن تعبیر به ضرورت میشه، ضرورت شیخیه. اما حالا بدیهی هست عبارت، عبارت شیخ مرحوم هست علی الله مقامه، نه اینکه حالا دیگه شخص ملحد از این دستاویز قرار بده که هر معنایی که دلش خواست از این عبارت اقتباس کنه، از این عبارت برداشت کنه که این ضرورت مکتبی هست. مثال میزنن مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه، شرح دارن، مثال متعدد، مثال های متعدد به عنوان مثال. این عبارت بدیهی هست که متعلق به شیخ مرحوم است علی الله مقامه. هرچه در وجود مقدمه در ظهور مؤخره. این عبارت متعلق هست به شیخ مرحوم علی الله مقامه. بگه شخص این ضرورت مکتبیه، ضرورت شیخیه، ضرورت مکتبیه، بله، یعنی این عبارت بدیهی هست، متعلق هست به شیخ مرحوم علی الله مقامه. حالا بگه چون این ضرورت مکتبی هست، پس برادر من که سال بعد متولد شده حتما مقامش از من بالاتره، چون هرچه در وجود مقدمه در ظهور مؤخره. اگر بسنده به همین، بسنده به همین عبارت هذیان بشه، میگیم آقا حالا خدا انشاءالله شفاش بده، اگر بسنده به همین عبارت بشه. ولی شخص ملحد میاد در این الحاد میکنه، میگه آقا مگر نه این هست که امیرالمومنین صلوات الله علیه بعد از رسول خدا حسن صلی الله علیه و آله، هرچه در وجود مقدمه در ظهور مؤخره. پس امیرالمومنین از رسول خدا صلی الله علیه و آله بالاتره. مگر نه این هست که این باب ملعون لعنت الله علی، باب ملعون لعنت الله علی، ظاهر شده این ملعون، متولد شده این نانجیب بعد از رسول خدا و امیرالمؤمنین در زمان غیبت کبرا مدت مدیدی در این زمان خاص متولد شده این خبیث، مگر نه این هست؟ پس این خبیث نانجیب چون در ظهور مؤخره، العیاذ بالله، از امیرالمؤمنین و از رسول خدا صلی الله علیه و آله بالاتره. چجور الحاد میکنه؟ چجور الحاد میکنن؟ این ضرورت مکتبی هست، این ضرورت شیخیه هست. خدا لعنتت کنه، شیخ مرحوم لعنتت کنه، شیخ مرحوم تو را لعنتت میکنه، تو تهمت به شیخ مرحوم میزنی. منظور شیخ مرحوم علی الله مقامه این هست که هرچه در وجود مقدمه در ظهور مؤخره، یعنی آقا این انسانی که میخواد در اینجا ظاهر بشه، اول باید جماد ظاهر بشه، نطفه بیاد، بعد به این نطفه روح نباتی تعلق بگیره، بعد روح حیوانی تعلق بگیره، بعد انسان اینجا بنشینه. به این عبارت حقه، نه این عبارتی که تو تعویلش کردی به باطل و به فساد. میگه آقا ضرورت مکتبی هست، یک مثالش. مثال دیگر میفرمان مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه، عبارت شیخ مرحوم هست و بدیهی هست، پس بهش میگیم ضرورت مکتبی، ضرورت شیخیه، چون عبارت شیخ مرحوم هست. میفرمان بزرگوار علی الله مقامه، ظاهر در ظهور از ظهور ازهره، یا مؤثر در آثار از آثار خودش ظاهرتره، هر مؤثری در آثار از آثار خودش ظاهرتره. عبارت شیخ مرحوم است علی الله مقامه، که هر مؤثری در آثار از خود آثار ظاهرتره. میگه مگر نه این هست که جماد اثر نباتی، عبارت شیخ مرحومه، جماد اثر نبات، نبات اثر حیوان، حیوان اثر انسانه، مگر نه این هست که تمام این ملک آثار امیرالمؤمنین صلوات الله علیه. پس من میرم پیش این آب، میرم پیش این چرنده، این خزنده، این جماد، میگم امیرالمؤمنین در این جماد از این جماد ظاهرتره، السلام علیک یا امیرالمؤمنین. چجور تأویل به باطل میکنه، فساد میکنه. شیخ مرحوم علی الله مقامه که میفرماد مؤثر در آثارش از خود آثار ظاهرتره، معنا داره، معنای حق داره، نه اینکه هر ملعونی هر ملحدی برداره بخواد به الحاد خودش توجیه بکنه. پس انشاءالله این مبحث ضرورت مکتبی و ضرورت شیخیه که دامی شده برای شیاطین، انشاءالله بر این مسئله انشاءالله که آگاه و واقف باشیم. پس اون ضرورتی که، اون ضروریاتی که ما ضرورت حقش میدانیم در فهم عبارات بزرگان علی الله مقامهم، در فهم احادیث اهل بیت علیهم السلام، در فهم آیات قرآن، ضرورت ملیین، ضرورت اسلام، ضرورت شیعه و اجماع محقق عام هست. انشاءالله بقیه مطالب عالی را در مجلس بعد تحقیق خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.